أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في العربين روحي وأرواح العالمين له الفداء.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
قال مولانا علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام: الا اخبركم بالحقيق من لم يغنس الناس من رحمه الله ولم يؤمنهم من عذاب الله ولم يرخص لهم في معاصي الله ولم يترك القرآن رغبة عنه إلى غيره. ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم الا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر الا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر. این روایت رو مرحوم کدینی در جلد اول کافی صفحه 44 نقل میکنه که امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن: میخواید بهتون بگم فقیه کیه؟ ای کسانی که بر اساس آیه نفر مهاجرت به حوزه های علمیه کردید. این خطاب امیرالمومنین به شما. الا اخبرکم بالفقیه، بهتون بگم فقیه کیه؟ من لم یغنت الناس من رحمت الله، کسی که مایوس نکنه مردم رو از رحمت الهی. ولم یؤمنهم من عذاب الله، خاطر مردم رو هم آسوده نکنه از عذاب. یعنی اینا را بین رحمت و عذاب، یعنی بین خوف و رجا نگه دار. بله، اونقدر بترسونه مردم رو که اینا از خوف عذاب الهی گناه نکنن، و اونقدر اونها رو امیدوار کنه که اینها مایوس از رحمت الهی نشن، بگن که آقا آب از سر ما گذشته دیگه، ولش کن. میکنن دیگه بعضی این کار. ولم یرخص لهم فی معاصی الله، فقیه مثل کشیشا انجام نده. کشیشه میگه که گناه کردی یه پولی به من بده، من سفارش میکنم که بگذرم ازت. ولم یرخص فی معاصی الله، مردم رو ترخیص نکنن، مرخصی نفرسن مردم رو برای معصیت خدا. ولم یترک القرآن رغبتن عنه الا غیره. فقیه اون کسی که محورش و اساس کارش قرآنه. دیدی میگن که جناب حجت الاسلام آقای دکتر فلان منبر میرن سخنرانی میفرمه، بعدم میاد نه آیه ای از قرآن میخونه نه روایتی میخونه، همش هم از اسم اسم ها حرف میزن. این فقیه نیست. فقیه کسیست که لم یترک القرآن رغبتن عنه الی غیره، یعنی قرآن رو کنار نگذره در تبیین احکام اسلام و معارفه. واقعا منبری که یه آیه قرآن نخونه اصلا نور نداره این منبرش. بعد حضرت فرمودن الا لا خیر فی علم لیس فیه تفهم. علم صرف خوبه، علم نه خوبه، معانی خوبه، بدی خوبه، رجال خوبه، اصول خوبه، اما اگر تفهم در او نباشد، یعنی فهم عمیق، یعنی فهم درست، میدونید تفهمی که حضرت میفهم یعنی شعور، یعنی طرف میبینی ادبیات خونده فول فول اما فوش میده به من. خب تو ادبیات خوندی در فوش میدی، میگه چی کاره؟ میگه من دبیر ادبیاتم، استاد دانشگاه در این موارد راحت بود. این تفهم، این تفهم یعنی شعور، یعنی باید کسی که علمی رو می آموزد شعور داشته باشه. الا لا خیر فی قرائت لیس فیها تدبر. آخه قرآن خوندن فقیه با قرآن خوندن اون عوامی که با هزار مکافات تازه تونسته متن قرآن رو بخونه، این فرق میکنه. قرائت یک فقیه قرائت مع تدبره. الا لا خیر فی عبادت لیس فیها تفکرون. این که دارد تفکر و ساعت افضل من عبادت سبعین سنه، چه عبادت بی تفکر این مثلا این هست که غیر انسان هم بعضی کارها رو انجام میدن، اونا تفکر ندارن. اما اگر کسی نماز خوند، اما نماز رو خوند برای اینکه ذکر براش حاصل بشه و با این ذکر معراج الالله بکنه، این نماز خونده واقعا. من یک دفعه دیگه روایت رو میگم. قال مولانا علی ابن ابی طالب علیهما الصلاه و السلام الا اخبرکم بالفقیه، آیا شما را خبر بدم چه فقیه چیه؟ حضرت امیرالمومنین فرمودن من لم یقنت الناس من رحمت الله. فقیه کسی است که مردم رو مایوس از رحمت خدا نکنه. من لم یقنت الناس من رحمت الله، یقنت با قاف و تا، ولم یؤمنهم من عذاب الله، اونا را ایمن از عذابم نکنه، یعنی اونا را بین خوف و رجا نگه دار. ولم یرخص لهم فی معاصی الله، بهشون نگید شما آزادید گناه بکنی، طوری نیست. مثل کشیشا میگه طوری نیست، حالا امشب کارادا بکن، فردا بیا یه پولی بده من درستش میکنم برات. ولم یترک القرآن رغبتا عنه الى غیره، میخواد منبر بره سخنرانی کنه این فقیه، نره سراغ اسم اسمها، یک آیه و روایت نخونه. ولم یترک القرآن رغبتا عنه الى غیره، قرآن رو ترک نکنه در گفتگوهاش و اعراض کنه از این قرآن و پناه ببره به غیر قرآن. رغبتن انه الى غیره یعنی اعراض از قرآن و پناه بردن به غیر قرآن. الا لا خیر فی علم لیس فیه تفهم، خیر و برکت نیست در علمی که تفهم و شعور، یعنی بصیرت، یعنی عالم باید بصیر باشد، فقیه باید فهیم باشد، یعنی بصیرت پیدا کن. الا لا خیر فی قرائت لیس فیها تدبر، قرآن خوندنش هم باید با تدبر باشه. الا لا خیر فی عبادت لیس فیها تفکر، عبادتش هم باید خیلی حساب و کتاب و با فکر باشه. ان شاء الله خدای تبارک و تعالی، امروز روایتش دوبله بود، چهارشنبه گذشته رو هم جبران کرد. بسیار بله. بله 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 هست. از ده و نیم بنا اعلام شده که یه تجمعی تو فیضی هست، ولی درس ها طبعا تا ده و نیم، یعنی ما درسمون از آسیب به دوره. البته اونمون نوه دی مرحوم آخون فرمودن که این روایت صحیحه زراره در پایانش یه جمله ارتکازی آورده که اون جمله ارتکازی کلیت دارد، یعنی دیگه باب استصحاب شما را محدود به باب وضو نمی کنه. لا ینقض الیقینه به شک، بل ینقضه به یقین آخر، یا لا تنقض الیقینه به شک، بل انقضه به یقین آخر. این جمله ارتکازی کلیست، هیچ ربطی هم به بحث وضو نداره. اصلا اگر بخواد این دلیل محکم باشد نباید در باب وضو باشه، چون کلیت همیشه کبرا باید کلیت داشته باشه، نباید جزئی باشه. اقتضای کلیت کبرا اینه که لا تنقض الیقین به شک، اصلا بحثش بحث وضو نباشه. لذا مرحوم آخون می فرماد که بعضی ها که اومدن این رو گفتن آقا این صحیحه زراره به خاطر مهم بودن وضوعه و اصلا ربطی به بقیه فقه نداره، ایشون میگه نخه، این جمله جمله کبرای کلی ماست، کبرای کلی ارتکازی قابل استفاده در تمام احکامه. و شما حالا یه حرفایی بعضی زدن میگه که مثلا قبل از این که این لا تنقض رو بگه داشت فإنه على یقین من وضوع، این یقین وضوع داشت. وقت بعضی اونان گفتن که این لا تنقض الیقین الف و لامش عهد ذکریه، یعنی نقض نکن اون یقین به وضوع را. ایشون میگه این حرفا یعنی چه؟ همون اندازه که امکان داره تو بیای بگی این الف و لام عهد ذکریه، همون اندازه این ممکنه الف و لام، الف و لام جنس باشه، یعنی جنس یقین را لا تنقض. و اقتضای کلیت کبرا همین رو داره، میگی کلیت کبرا نه جزئیت کبرا. اگر گفتی یقین وضو، این که کلی نمیشه که. بنابراین این جمله جمله کلیت ارتکازی کبراست، ربطی هم به وضو ندارد، مستندی میتونه باشه برای این که فإنه على یقین من وضوعه، الف و لامش هم الف و لام عهد ذکر نیست، الف و لام جنس هست. و قد انقدح بما ذکرنا ضعف و احتمال اختصاص قضیت لا تنقض الى آخر بالیقین و شک فی باب الوضوع جدا. واضح شد به بیان ما ضعف این احتمال. احتمال چی دادن؟ احتمال دادن که قضیه لا تنقض این اختصاص داشته باشد به یقین و شک فقط در باب وضوع. ایشون میگه که انقدر هب ما ذکرنا ضعف این مطلب انقدر هب جدن، یعنی اصلا مولا درز این بحث نمیره. فإنه ینافیه ظهور و تعلیم فی انه به امر ارتکازی لا تعبدی قطعا. وقتی میخواد استدلال بکنه یه حکم تعبدی یا بگه، چه نمیاد با یه دلیل تعبدی دیگه ثابت بکنه، این مصادره به مطلوبه. یه امر تعبدی رو باید با کلیت کبرای منطقی ثابت بکنه، نه با حکم تعبدی. پس منافات دارد با این احتمال. فانهو یعنی شأن، این ضمیر انهو ضمیر شأنه، یعنی جریان از این قراره که منافی این احتمال است ظهور تعلیل. ظهور تعلیل چی بود؟ فانهو علا یقینه آبادن گفلاتن غزل یقین. این ظهور داره این تعلیل در این که این لا تنقض این یک مسئله کلی ارتکازیه، لا تعبدی، نه اینکه تعبدی باشه. اگر تعبدی شد معناش اینه که آقا تعبدن وضوی تو باطل نشده است به خاطر اینکه تعبدن تو یقین داشتی وضو رو. این چه خیلی بده که شما راجع به همین داری بحث میکنیم. این مصادره به مسئله، باید کلیت، یه کلیت منطقی عقلی کبرا باشه و اگر اون شکستی گفتی خاص وضو، این مصادره در استدلال و دلیل نباید موضوع و محمول مورد نظر تو بیاد، اگه بیاد مشکل پیدا میکنه. و یعیده تعلیل الحکم بالمضی مع الشک فی غیر الوضوع فی غیر هذه الروایه به هذه القضیه. میگه معید این حرف ما که این لا تنقض کاری به وضوع نداره اینه که ما گفتیم روایات مستفیضه ای داریم، تو روایات دیگه اصلا موضوع وضوع نیست، اما این لا تنقض الیقینه به شک رو باز امام علیه السلام بیان کردن. معلوم میشه اون جاهایی که باب وضو نبوده و لا تنقض الیقین رو فرموده حضرت، این الیقین جنس یقین منظوره و هیچ ربطی به وضو نداره. مؤید این حرف است، این ضعف این احتمال، مؤید حرف ماست این که علت آورده شده است حکم به قضیه سابقه با وجود شک در غیر وضوع، این تعلیل در غیر این روایت زرار اومده و تعلیل به حاضر القضیه است. این به حاضر القضیه متعلق به تعلیله. علت حکم به مضی مع شک را در غیر این روایت، علتش رو به حاضر القضیه آوردن، یعنی در اونجا هم گفتن لا تنقض الیقین به شک او ما یرادفها، یا مرادف این که حالا صیغه امر، صیغه نهی، گاهی مخاطب، گاهی مغایب، اینا دیگه زیاد مهم نیست. مرادفش فتعمل جیدا ما یرادف این روایت، این قضیه، یعنی اینجا لا تنقض، اونجا لا ینقض گفته، مغایب آورده، مرادش فتعمل جایه. خب هازا ای خوزا مع انه لا موجب به احتماله الا احتمال و کون اللام یقین للعهد اشارتن الال یقین فی فا انه علا یقین من وضوعه مع انه ظاهر انه للجن. خب پس لا تنقض الیقین کاری به وضو نداشت، باز دلیل دیگه هم براتون داریم که نمیتونی بگی که این الف بلام عهد ذکریه، این الف بلام، الف بلام جنسه. بگیر هازا ای خوزا با یک دلیل دیگری از طرف ما، و اون اینه که نیست موجبی برای احتمال این اختصاص قضیه به وضو، مگر این که احتمال بدی که الف بلام در الیقین برای عهد با اشاره به یقین فانه علا یقین من وضوعه باشه، ما ان ظاهر انه لزم. این باید بگیم که علاوه بر این که بر عهد نیست، به تصریح میکنیم که ظاهر نه که این ال برای جنسه، الف بلام جنسه، یعنی لا تنقض الیقین، یعنی جنس یقین، کلی یقین، کاری به وضوع نداریم. کما هو الاصل فی، میگه اصل اصلا در الف و لام اینه که برای جنس باشه، برای غیر جنس باشه باید استدلال بیاد شده. و سبق فانه على یقین الى آخر لا یکون قرینتن علی. شما نیاد بگو چه آقا قبل از این که بگه لا تنقض الیقین گفت فانه على یقین من وضوعه، این حکایت میکنه از این که الف و لام برای اشاره به اون یقینه. فانه على یقین من وضوعه، بعد میگه لا تنقض الیقین. این سبق فانه على یقین، این دلیل بر اینه که این الف و لام عهد ذفیه، میگه این حرف را نزن. سبق جمله فانه على یقین قرینه بر این احتمال نیست. مع کمال ملائمت مع الجنس ایضا، ما میبینیم که مناسبت این لا تنقض الیقین با این که الف و لام رو جنس بگیریم، این مناسبتش خیلی قشنگتر از اینه که بگیم برای عهد ذکریه. مناسبتش هم علتش اینه که این لا تنقض کلیت کبراست، تناسب کلیت کبرا همین هست که جنس باشه این الیقین. اگه بخوای الف و لام ذکری بگیری، این یقین، این یقین منظور میشه یقین شخصی. وقتی یقین شخصی شد از کلیت کبرا این کبرا رو میندازه. فهم که به هر صورت شما ممکنه که بیاید بگید که این الف و لام الف و لام عهد ذکری هست، اما داره اشاره به اون یقینش میکنه بدون لحاظ اون وضوعش. فانه على یقین من وضوعه، بعد میگه لا تنقض الیقین، یعنی یقین برهنه از وضوع، این رو ممکنه بگید. ما انه غیر ظاهر فی الیقین بالوضوع لقوت احتمال ان یکون من وضوعه متعلقا بالظر لا بیقین، و کان المعنا فانه کان من طرف وضوعه الا یقین. میگه ما یه کار دیگه هم میتونیم بکنیم، این فانه الا یقین من وضوعه را، من وضوعه را متعلق به یقین نگیریم. وقتی متعلق به یقین نگرفتی، یقین میشه لخت و برهنه. وقتی لخت و برهنه شد، او وقت لا تنقض الیقین الف و لامش اگه عهد ذکری هم باشه، یعنی لا تنقض اون یقین لخت و برهنه کلی را، او وقت آسیب به کلیت کبرا نمیرسونه. بله؟
یعنی
که الان نامیاریم اصلی نمیشه. سلام. از شما ابدا داره؟ بله. اونم ابدا هم اشاره بر کلیت کبرا، یعنی کلیت ارتکازی. خب پس بنا ما انهو، بله، با این که این یقین من وضوع ظهور در یقین به وضوع ندارد. چطور؟ به خاطر اینکه قوت دارد که احتمال بده که کلمه من وضوعه متعلق به یک ظرفی باشه، نه متعلق به یقین باشه. وقت فانه على یقین من وضوعه، دیگه من وضوعه وقتی متعلق به یقین نباشه، یقین میشه لخت و برهنه، میشه همون کلیت کبرا. الف و لام هم عهد ذکر باشه مشکل نداره. و کان المعنا، وقتی متعلق به یه ظرف محذوف گرفتی این میشه فانه على یقین من وضوعه، میشه فانه کان من طرف وضوعه على یقین. این آقای شاک از ناحیه وضوعش در حال یقین است، یقین میشه، یقین کلی مشکل حل میشه. و علیه لا یکون الاسخر الا الیقین، لل یقین بالوضوع. بنابراین اسخر شما نمیشود مگر یقین، چون داره میگه که من اینجا یقین دارم، یقین داشتم، و هر کس یقین داشته باشه یقینش باید نقض نکنه. قبلا میگفتی که بله؟ چی؟ لا یکون الاوسط الا الیقین. خب بله دیگه، اوسط یعنی حد وسط دون در جمله صغرا، اونم درسته، یعنی چون در صغرا و کبرا حد وسط نیاز داری که اون حد وسط رو بهش میگن اوسط. دقیق کردی؟ میگه حد وسط که اوسط هست در صغرای شما یقین بدون وضوع است. ولا یکونو نمی باشد بنابراین اصغر مگر یقین. بله اوسط در اصغر یعنی حد وسط در جمله اصغر نمی باشد مگر کلمه یقین. لل یقین بالوضوع، یقین به وضوع نیست. تا تو بخوای بگی که لا تنقض الیقین، الف و لام عهد ذکریست و برگشته به یقین به وضوع. بنابراین استثناء بخوای بگی فقط در وضوع. بسیار خوبه. چی؟ ببینید اصغر و اکبر و حد وسط و حد وسط در اصغر، چون شما یه جمله صغرا داری یه جمله کبرا داری. در جمله صغرا و کبرا هر دو یه حد وسط داری. دقت کردی؟ بله؟ در هر دو مشترک باید باشه. آره دیگه، یعنی شما یقینی که در اون داری باید این یقین اینجا باشه. این یقین میشه حد وسط. این هم که میگه لا یکون الاسقر، اگه خواست کسی درستش بکنه باید بگه جمله اسقر ترکیب نشده مگر از یقین بدون وضوع. اگر گفتی که اوسط، وقت این بهتره. منتها عبارت مرحوم آخوند رو باید عوض کنی. عبارت مرحوم آخوند اینه، این که من تغییر ندادم براتون، خواستم اگر نسخه اصلی این باشد که دست منه بتونید توجیهش کنید. و علیه لا یکون الاسقر یعنی شما جمله ای که جمله صغراست یقینش یقین برهنه شده این یقینی که در جمله کبراست. اما اگر عبارت بخواد مطابق با واقع باشه باید بشه همون چه شما گفتید، یعنی شما اوسطه. همینطورم هست، حد وسط در جمله صغرا و کبرا این کلمه یقینه. اگر اینجور که تو کتاب منه، وقت اینجور بگید، بگید در جمله صغرا یقین منظور یقینه بدون وضوع هست. کما لا یخفا علی المتأمل، یعنی اگر کسی دقت کنه بالاخره حد وسط باید هم در صغرا هم در کبرا یکسان باشه. راهش اینه که اون من وضوعهی رو متعلق به یقین نگیره. بسیار. و بالجمله لا یکاد و یشک و فی ظهور القضیه فی عموم الیقین. خلاصه شک نداریم در این که قضیه ظهور در عموم یقین داره، نه یقین من وضوعه. و شک خصوصا بله فی عموم الیقین، و شک خصوصا بعد ملاحظت تطبیقها فی الاخبار علی غیر الوضوع. چون شما باید بگید این قضیه عموم یقین و شک رو داره میگه، خصوصا که بعضی روایات مستفیضه دیگه تطبیق دارد این قضیهش بر غیر وضوع، یعنی در اونجا باب وضوع نبوده و امام مده گفته لا تنقض الیقین به شک. ایزن یعنی همینطور که وضوع رو اینجا دخیل ندونستیم، در اونجا اصلا تصریح به وضوع هم نشده. بسیار. ثم لا یکفا حسن و اسناد نقضه و هو ضد الابرام الى الیقین ولو کان متعلقا بما لیس فیه اقتضاء البقاء والاستمرار لما یتخیل فیه من الاستحکام بخلاف الظن فانه یظن انه لیس فیه ابرام و استحکام و ان کان متعلقا بما فیه اقتضاء و ظالم. یک کسی ممکنه یه حرفی به شما بزنه، بگه آه این استصحاب که شما دارید میکنید مال جایی که شک در رافع داشته باشین، یا اگر در مقتضی هم شک داشتیم میتونیم استدلال. آیا لا تنقض الیقین مال جاییه که الان شک در مقتضی داریم یا نه فقط شک در راه؟ میگه یقین اونقدر محکمه، یقین اونقدر محکمه که گویا مفروق الوجود و مفروق القطع، لذا اونقدر قدرتمنده که تو اگه شک در مقتضی هم پیدا بکنی باز میگه یقین رو رها نکن. با حال اون که اگر شما به جای یقین زن بود، این زن تو اصلا قدرت این مسئله رو نداره. یعنی اگر امام میفرمود لا تنقض الزن بل انقضه به زن آخر، اینجا اگه شک در مقتضی داشتی اصلا نمیتونستی این کارو بکنی. بنابراین یقین اونقدر شناس بندیش محکمه که تو شک در مقتضی هم داشته باشی باز میگهد اعتنا نکن. با اون که تو زن اگر شما شک در مقتضی داشتی نمیتونستی به این راحتی بگی که به زنت عمل کن. خیلی مخفیانه این حرفش زده مرحوم آخون. الان عبارت رو ببینید شما، عبارت رو خیلی قشنگتر از این میشد. علمی خیلی گفته مخفی نمانه حسن اسناد نقض. میگه نقض چیه؟ ضد ابرامه. شما اگر میوه ها رو رو هم چیدی بهش میگن ابرام، میگن ابرمه، ابرمل فواکه. یعنی آقای میوه فروش این میوه هاش رو قشنگ رو هم چید. ثم نقضه، بعد ریخ به هم همش. پس ابرام یعنی چیدن، نقض یعنی باشیدن. مخفی نماند حسن اسناد نقض که این نقض ضد ابرام است. حسن این اسناد به یقین، با حال اون که این اسناد رو به زن نمیتونی بدی. ولو کان متعلقا به ما لیس فیه اقتضاء البقاء والاستمرار، ولو متعلق نباشد این یقین به چیزی که فعلا در حال شک اقتضای بقا و استمرار نداره. یعنی ولو شک تو در مقتضی باشه، ولی میتوانی این لا تنقض رو بگی و ولو شک تو در مقتضی است باز استصحاب کنی. حالا این ورود در این دهلیز رو انجام شد. ملاحظه بکنید تفصیلش رو انشاءالله صبح شنبه. و صلی الله علیه و آله.